بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد مرحوم اصفهانی به لحاظ استناد حجب در این روایت الله تعالی قائل به عدم یه شیشه رفت اینجا دست ما دیگه محو شد، بعد هر چی کردیم در نیامد، بالاخره مجبور شدیم اینجا رو چیز کردن تا بعد چند تا بخیه زدم در آن. خیلی خطر بعد خیلی جالب اون شخص اون دکتر میگفتش که توی مجرای فلوبیال اگر میرفت این چیز عصبی کانال فلوبیال این چیز میشد دیگه، دست اعصابش چیز میشد، گفت بغل این خلاصه وایساده بود، ایستاده بود این مقرش. اینها خیلی خطر داره. مرحوم اصفهانی ایشون قائل به عدم دلالت حدیث حج در شبهات حکمیه یا در شبهات موضوعیه هستند که به واسطه اخفاء ظالمین یا به واسطه شرایط خارجی دیگر اونها برای انسان اون احکام مطرح نشدن و یا اینکه به عناوینی تعلق گرفتن که اون عناوین بر انسان در شبهات موضوعیه مخفی است. و جوابی که از این مطالب داده شد، مرحوم آزیا ایشون می‌فرمایند که روایت حجب اشکالی که در روایت دیگر که حدیث رفع هست که شبهه وحدت سیاق در روایت حدیث رفع همونطوری که عرض شد که اختصاص می‌دهد بنابر بعضی از اقوال اون را به شبهات موضوعیه، به جهت این که مستر رو الی و مستک رو الی و مالای و تیغون، تمام اینها در شبهات موضوعیه است و در اشتباه در نفس اون عمل خارجی این مالای و تیغون و امثال ذالک این تعلق گرفته است. این رفع شخصی که مکره است یا مستر است شک در حکم تکلیفی ندارد، بلکه به واسطه فعل عمل خارجی یا در خطا و نسیان به واسطه اشتباه در عناوین است که مرتکب خطا یا مرتکب نسیان میشه. در مورد نسیان علم و حکم داره، اما برای اون نسیان عارض میشه. پس بنابراین به واسطه سیاق شبهه در مالای علمون این است که مای موصول دال بر شبهات موضوعی است. این مسئله ایشون می فرمایند که در روایت حجب این اشکال نیست، بلکه به عکس از نقطه نظر استناد حجب الله تعالی این استناد موجب می شود که بحث راجع به شبهات حکمیه تکلیفیه کلیه باشه، زیرا وظیفه فقیه و اعلای از این و بالاتر وظیفه شارع تبیین عناوین موضوعی برای مکلفی نیست و به نتیجه احکام جزئیه‌ای که مترتب است بر موضوعات خارجیه، این احکام وظیفه فقیه نیست، بلکه وظیفه فقیه بیان احکام کلیه است و تبیین مصادیق و موضوعات و عناوین این بر عهده مکلف. از این نقطه نظر این شبهه، این مسئله به مسائل احکام کلیه این مستند می شود. مطلبی که در اینجا به نظر می رسه نسبت به کلام ایشان این است که مسئله دو مطلب در اینجا وجود دارد. یکی این که گرچه احکام جزئیه این مستند به از می شود که این مربوط به حکم فقیه نیست و بلکه فقیه تبیین احکام کلیه را در اینجا می کند، تا چه رسد به شارع که شارع تبیین عناوین خارجیه و موضوعات خارجیه را متصدی نیست. ولیکن هم در عد می شود حضورتون که حدیث رفع به رفع اما لا یعلمون هست و هم در روایت سلام علیکم روایت حجب که عد می شود که ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، در هر دوی اینها علی ای حال یک ماده اشتراکی وجود دارد که آن ماده اشتراک عبارت است از حکم مجهول. آن حکم مجهول این ماده اشتراک برای هم حکم تکلیفی کلیه است و هم احکام از می شود که جزئی و احکامی است که مترتب است بر عناوین خارجی. البته یه اشکالی هست که این اشکال رو از می شود که کردند و مرحوم آقای خویی و به تقریر ایشون هم مرحوم آقای رضوان الله علیه این اشکال رو هم مطرح می کنن، که البته این اشکال رو فردا میام عرض می کنم، چیز نیست به طور فقط اجمال رد می شن. و اون این که اگر لفظ مای در حدیث رفع ما را هم ما در احکام کلی و هم در عناوین خارجیه ما استعمال کنیم، این عرض می شود که استعمال لفظ در دو معنای متفاوت است که می فرمایند گرچه مستحل نیست ولی خلاف ظاهره. این مسئله را انشاءالله بعدا فردا عرض می کنم. فعلا بحث راجع به همین حکم است که آیا حکم تعلق گرفته است، ما تعلق گرفته است به حکم یا تعلق گرفته است به عناوین. عرض ما در اینجا اینه که ما در اینجا یک ماده مشترکی داره و اون عبارت است از حکم. اون از می شود که عبارت است از حکم مجهول. حالا بحث راجع به این است که آیا استناد این حکمی که مترتب است بر امور خارجی و به عبارت دیگر احکام جزئی استنادش الالله صحیح هست یا نه، این یه مسئله دیگری است. اما اینی که وظیفه فقیه یا وظیفه شارع هست که بیان کند یا بیان نکند، بحث راجع به این ما نمی کنیم. ما فعلا راجع به این صحبت می کنیم اگر حکم فعلی خارجی این حکم بر مکلف مجهول باشد و این جهل مستند الالله تعالی باشد، حجب مستند الالله تعالی باشد، در اینجا موضوع آن اولیسه به موضوع این صحبت. صحبت این نیستش که حالا وظیفه شارع بیان احکام جزئی هست یا نه. روایت اینو نمیخواد بگه، روایت در این صدد نیست که وظیفه شارع را بیان کنه، که آیا وظیفه شارع بیان احکام کلی است یا وظیفه شارع تبیین عناوین خارجی است، آیا وظیفه شارع تبیین و افتراق بین خمر و خل است یا این وظیفه عباد است. روایت این رو نمیخواد بگه، روایت میخواد این رو بگه اون عرض میشود که حکم مجهولی که مکلف عالم به اون حکم نیست و این حکم حجب او مستند الالله باشه موضوعنن هم. اینو میخواد فقط روایت بگه، کاری به وظیفه شارع نداره. روایت میخواد بگه اگر یک مکلفی جاهل باشه نسبت به حکمش، حالا این حکم چه حکم کلی باشه شرب توتون یا حکم جزئی باشه شرب هازل ما فرق نمی کنه، اگر این حج مستند الالله باشه این موضوع اونن هم. این بحث دیگه راجع به وظیفه شارع اینا نمی کنه تا اینکه حالا اشکال وارد شه در احکام جزئی وظیفه شارع نیست، پس روایت حج احکام کلی رو بیان می کنن. این اشکال بر این از می شود که مطلب به دنبال قضیه مرحوم آزیا به تبع قوم باز استناد حجب را در اینجا اشکالی برای عدم تصدی روایت برای احکامی که مترتب بر عناوین مشتبه خارجی است می دانند و همینطور برای احکامی که اون احکام منزل من الله علی قلب الرسول علی قلب الائمه علیهم السلام هست ولیکن به واسطه مصالحی مأمور به ابلاغ نیستند. اما من عصاه باشه یا به واسطه شرایط دیگر، این روایت کافل و شافی برای حجیت نسبت به این امور این روایت چه نخواهد بود. و دلیلی که ذکر می کنند، البته خود مرحوم آزیا مخالف هستند، فقط اشکال مستشل را در اینجا بیان می کنند. خود ایشون معتقدند بر اینکه روایت حج دلیلی برای ادله براءت در شبهات موضوعیه یا در شبهات حکمیه‌ای که علی ای حال حکمش به ما نرسیده، به ایه دلیل، به واسطه اخفاء ظالمین، به واسطه شرایط دیگر، به واسطه زلزال، به واسطه هر مطلب دیگر، مکلف در اون جایی که جاهل است نسبت به احکام کلیه یا نسبت به احکام مترتبه بر عناوین مشتبه خارجیه، در اونجا این حدیث شامل اون از میشاد که موارد خواهد شد. این نظر ایشونه. علی ای حال فعلا تقریر مستشکل را ایشون میفرمایند. مستشکل در مقام تقریر دلیل خود به این بیان متمسک است. ایشان میفرمایند که مستشکل که حجب از نظر استنادهی الالله تعالی مختص به احکام شعنیه است. احکام شعنیه احکامی هستند که در مقام ملاکات و در مقام مصالح که عالم جعل است، البته بین ملاکات و بین جعل در اینجا افتراقی نیست چون بعضی ها قائل به افتراق شدند، یعنی عالم ملاکات و مصالح و مفاسد نفس الامریه را در یک مرتبه مافوق از عالم جعل و تشریع می دانند. یعنی ملاک برای وجوب صلات این در یک مرتبه مافوق از جعل تشریعی در عالم انشاء وجوب صلات است. اول باید ملاک برای وجوب صلات باشه، بعد شارع که هو الله تعالی است اون وجوب صلات را در مقام انشاء جعل کند. پس عالم ملاکات بالاتره و اون عالم ملاکات عبارت است از انطباق اتیان، مصلحت در اتیان این عمل مطابق با اون عرض کنم حضورتون که مطابق با اون حرکت تکاملی و فعلیت انسان و همینطور اون مفسده موبقهی که اتیان اون مفسده موبقه موجب حرکت تنزلی انسان از مرتبه کمال به مرتبه بهیمیت و حیوانیت است. این دو مصلحت و مفسده در عالم ملاکات گاهی از اوقات موجب برای انشاء و جعل حکم هستند، گاهی از اوقات موجب بر بنابر نظر آیان ها بنابر نظر آیان عرض می کنن. در بعضی از اوقات ملاکات و مصالح نفس الامریه اینها موجب برای جعل نیستند. به عبارت دیگر در نظر اینها اشاعره، در نظر اینها اراده مولا به جعل حکم این غالب است بر ملاکات و بر عدم ملاکات. اونها هم عالم ملاکات را در مرتبه از می شود که قبل از جعل می دانند و در مرتبه قبل از ملاکات اراده شارع را به وجوب و به جعل وجوب و جعل حرمت یا استحباب و احکام خمسه در مورد عناوین می دانند. پس بنابراین ما یه اراده شارع داریم اعلای از همه مراتب که شارع ارادهش به هر چیزی میخواد تعلق بگیره، ولو اینکه این ملاک ملاک واقعی نباشه، ولو اینکه این مفسده مفسده نباشه، ولی میگه من دل بخواهیه، کل ما یشا فعال ما یشا و یا حاکم لما یری، ولو اینکه این فعل دائر مدار مصلحت نباشه، ولی اراده شارع چون تعلق گرفته است برای اتیان این میشه واجب. درست شد؟ پس اراده و مشیت شارع اعلای از همه از ملاکاته. در مرتبه مادون عالم ملاکات است و در مرتبه مادون ملاکات چیه؟ حکم انشائی است. بعد میاد پایین تر میشه حکم فعلی، بعد میاد پایین تر میگه حکم تنجیزی، که البته ما در اصطلاح در اینجا تفاوت داریم با قوم. ما حکم فعلی را اون حکم عد می شود که منزل علی قلب نبی قبل الابلاغ می دانیم، یا بعد الابلاغ اما قبل العمل، قبل از وقت عمل می دانیم. این دیگه اصطلاحه، چون حکم فعلی را ما دیگه تام می دانیم و اون مسئله اصلا معنای فعلیت اینه. معنای فعلیت این است که اونق شخص را می گیرد. کی اونق شخص؟ از می شود که مضمون و رهین این حکم قرار می گیرد وقتی که مکلف ملتفت باشه نسبت به او، یعنی حکم دیگه برای او از همه جهات تمام باشه. این مسئله عرض کنم حضورتون که بله عرض کردم دیگه، فعلیت همیشه بعد از حسابه، اما بنابر مبنای از میشود که قوم تنجز بعد از فعلیت، یعنی همین که حکم از مرحله انشاء ابلاغ به نبی میشه، این میشه چی؟ این میشه فعلی. حالا نبی ابلاغ میکند یا ابلاغ نمیکند، اون دیگه یک مسئله دیگه است، اون دیگه به تنجز میرسه. ولی ما نه، مرتبه فعلیت را اون مرتبه میدونیم که اون عبد دیگه مبتلاست، اون مرتبه رو چیز میدونیم دیگه، تمام. علی حال اصطلاح دیگه، حالا در اصطلاح که ما مناقشه نداریم، فعلا در مراتب بحثه. این مسئله عرض کنم حضورتون که بر این اساس مستشکل میگوید احکامی که این احکام مستند الالله و حجب چون استناد الالله دارد، ما حجب الله علمه عن العباد، این اختصاص دارد به احکام شأنیه نه به احکام فعلیه، چون در احکام فعلیه اون فعلی اون احکامی است که عرض می شود که نبی مأمور به ابلاغ اون احکام هست، ولی احکام شأنیه اون احکامی است که نه، نبی مأمور به اون ابلاغ نیست و اون در مرتبه انشاء باقی میمانند. درست شد؟ پس بنابراین اون احکامی که مکلف ملزم به اتیان به اون احکام است، دقت کنیم در اینجا این یه مسئله دقیقی است که ما روی این نظر داریم، یعنی بعداً جوابی رو که مرحوم آزیا نسبت به مستشکل میخوان بدن، نقطه مغالطه روشن بشه که کجاست، که ما از همون نقطه مغالطه از میشود که اشکال بر آزیا رو وارد میکنیم. اینها میگن که چون این احکام احکام شعنیست، مستند الالله هست، پس شعنیست. درست شد؟ در حالی که اگر حکمی بخواهد اون حکم بعد می شود که ملزم مکلف باشه، اون حکم فعلی است. حکم فعلی چه حکمی است؟ حکم فعلی اون حکمی است که حجج مأمور به تبلیغ باشند. وقتی که مأمور به تبلیغ نبودند، پس حکم فعلی هم ما نداریم. وقتی که حکم فعلی نداشتیم، دیگه در این صورت این روایت در اینجا دیگه صادق خواهد بود، این استناد حجب الالله تعالی دیگه در این صورت صادق خواهد بود، چون از می شود حضورتون که معنا ندارد که شارع حکمی را به حجج ابلاغ بکند و مأمور به تبلیغ هم اونها باشن و بعد هم تبلیغ نکنن، معنی نداره این یه همچنین موردی. پس اگر شارع حکمی را به حجج ابلاغ کرد و اون حجج تبلیغ کردند، به واسطه اخفاء ظالمین یا به واسطه شرایط خارجیه اون حکم مخفی بماند، این روایت او را شامل نمیشه. پس این روایت فقط در احکام این روایت حجت است که اون احکام یا در مقام انشاء باشن، منزل عد می شود که علی قلب نبی نباشن، یا یعنی حتی نبی اطلاع نداشته باشه، یا اینکه ولو نبی ولو ائمه مطلع هستند بر اون احکام، مأمور به ابلاغ نباشن. در اینجا حجب استناد الالله داره، صدق میکنه ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. اما اگر نبی یا حجج ابلاغ کردن و ظالمین آمدن اخفا کردن، این دیگه حجب الالله نیست، حجب الناسه. این نظیر اون آیه الذین یکتمون ما انزلنا من البینات از میشد اولئک یلعنهم الله. پس بنابراین این روایت اصلا در شبهات ما نمیتواند مورد مستند قرار بگیرد. این عد میشود که دلیل مستشکل.
یعنی که انه یرا الملازمه خارجیه بین الابلاغ والمصول،
لا مو ملازمه خارجیه، یعنی که یکون مثلا الائمه مثلا ابلغو ولكن بواسط ابلاغ ازامی لم یصل الینا فعلا. نه لا، المقصود انه في هذا ان الروايه باي مفاد الروايه هم يدل، يعني يعني مصداق الروايه اي هذا المرحله وهذا المرحله. احنا نقولنا في هذا الروايه من حيث انه مثلا استند الحجب الى الله تعالى هو الروايه ساكت عن هذا المساله، يعني الروايه از يشم مثل احنا نقول ايتني بما ان ايتني بما هو الما هو هذا مثلا، او مثلا يمكن مثلا انك تستفيد من شيء اخر مثلا ايتني بماء وخبز، ولكن هذا اللفظ لا يدل على الخبز، هذا اللفظ يدل على الماء. بس احنا نقول في هذا ان ما حجب الله علمه وان العباد الحجب هو المصنع لله تعالى، بس اي الموارد الحكم يشمل هذا الرواية، المورد الذي هو لم يطلع عليه النبي هذا مورد، والمورد الذي يطلع عليه النبي ولكن لم يأمر بإبلاغه بس هذا المورد، ولكن إذا طلع عليه النبي وأمر بإبلاغه وأبلغه ولكن بواسط إخفاء الظالمين لم يصل لنا، فهذا لا يشمل. ولو إحنا من عدة روايات يمكن إحنا مثلا ندخل هذا الأحكام في موارد البراءة، ولكن بواسطة هذا الرواية احنا لا نقدر مثلا بهذا الشكل. يقول احنا لا نفهم من هذا الرواية الا هذا المقدار. يمكن احنا مثلا ندخل، ممكنه که ما داخل بکنیم از موارد دیگری را در تحت این از می شود که ادله براءت، اونی که از این روایت می فهمیم این مقداره. چطور این که ما از می شود که در چیز در حدیث رفع که رفع مالای علمونه، اگر این مالای علمون تنها آورده می شد ما اینطور استدلال نمی کردیم، ممکن بود بگه رفع مالا یعلمون، هر چیز رو که نمیدانید، مثل همین قضیه ما حجب الله میشد. ولی چون این رفع مالا یعلمون در سیاق سایره از میشود که ادله آورده شده که در اونجا عدم الاختیار شرط برای منت هست، ما در اینجا دیگه نمیتونیم مالا یعلمون رو به صرف جهل هم کنیم. چرا؟ چون در این سیاق آمده. ممکنه این مالا یعلمون در یه جای دیگه بعد می شود که مثل که فرض کنید الناس و فی ساعت مالا یعلمون، خب همینه دیگه، الناس و فی ساعت مالا یعلمون که یکی از ادله است که میایم حالا بعدن متعرض اون ادله میشیم، الناس و فی ساعت مالا یعلمون، بعد بدونیم آیا مالا یعلمون به مالا یلتفتون بعد برگردانیم، یا الناس و فی ساعت مالا یعلمون به چی، به از کنم حضورتون که به چیز باید برگردونیم، به کل امر مجهوله، به کل امر مجهولن، ولو این که مکلف ملتفت است در حین عمل به این از می شود که فعل، اما خب چون امر مجهوله دیگه، الان من ملتفت هستم به اتیان شرب این، احتمال میدم این خمر باشه، اما فرض کنید که مزش و رائحش تغییر پیدا کرده باشه، یه خمری رو درست کنن از باب چیز مثل آب، اولا نه مزه خمر داشته باشه نه رائحه خمر باشه، هیچی، و منم احتمال میدم که این خمر باشه، اما در این حال چون جاهل هستم این رو از میشود که شرب میکنم، این در اینجا مشمول فی ساعت مالا یعلمون هست. اما همین اگر ما این از میشود که فی ساعت مالا یعلمون نداشتیم و فقط مستند ما حدیث رفع بود، در یه همچین موردی من باید چیکار بکنم؟ احتیاط باید بکنم. چرا؟ چون ادله احتیاط در اینجا حاکمه. این میگه که در اونجایی که ملتفت نباشی، شما که ملتفت هستی چرا احتیاط میکنی؟ احتیاط کن. یعنی ما هر روایتی را جدای از سایر ادله مورد بررسی باید قرار بدیم، مورد تحقیق. این روایت مضمونش اینه، این روایت مضمونش اینه، ولی اگر این طور باشه خب همه رو با همدیگه یک کاسه میکنیم دیگه. بله ممکنه ما بعدن بیایم بگیم که به قرینه عد میشود که سایر ادله دیگر در رفع ما لا یعلمون هم، اون هم به قرینه سایر ادله دلالت بر مطلق مجهول میکنه، ولی بحث ما فعلا در خود این روایته، یعنی خود این حدیث رفع بیش از عد می شود که عدم التفات از این فهمیده نمیشه. این منظور ما هست، چون بحث کلاسیک یعنی این دیگه، بحث کلاسیک این است که انسان هر دلیل رو در جایگاه خودش این مورد دقت و ارزیابی قرار بده. حالا گرچه بعد وقتی که من حیث المجموع جمع میکنه بین ادله یه معنای دیگری از توش در میاد، خب مال بعده. فعلا ما بحثمان راجع به حدیث حجب این عد میشود که مسئله است، راجع به حدیث رفع هم اون مطلب دیگر بود. مرحوم آخوند در اینجا، مرحوم عازیا در اینجا اشکالی که بر ایشون وارد میکنند به فعلیت و انشائیت قضیه مسئله را برمیگردونن. ایشون میفرمایند که اینی که بر قلب حجج و ابلاغ بشود، همین این ابلاغ موجب فعلیت است. شما نمیتونید بگید این در اینجا هنوز حکم انشائی است. ایشون میفرمایند مستشکل میگفتن که اگر احکام بر قلب حجج ابلاغ بشه این باز در مقام شأنیت باقی میمونه، اگر این حجج ابلاغ کردن حکم میشه فعلی، اگر ابلاغ نکردن لمصالح منتن علی العباد و امثال ذلک، این حکم در مرتبه شأنیت چیه؟ باقی میماند این حکم. مرحوم آزیا میفرمایند نه، حکمی که بر قلب نبی ابلاغ می شود میشه فعلی، یعنی همین ابلاغ این حکم بر قلب نبی این موجب اراده تحفظ بر حکم است، یعنی مولا و شارع اراده دارد این حکم را در قلب نبی حفظ کنه، نگه داره، ولی اون که امر به ابلاغ نشده، ولو این که امر به ابلاغ نشده است، ولی در اونجا اراده بر تحفظ چیه؟ اراده وجود داره. اونی که منافات با عد می شود که اراده داره، آخه ممکنه شخص اشکال بکنه بگم من فایده بین مثلا الابلاغ الی النبی و عدم امر النبی الی ابلاغ الی الناس، یعنی مثلا عدم ابلاغ الی النبی وقتی که قرار بر این باشه که نبی به مردم ابلاغ نکند فایده ای نیست، حالا چه ابلاغ به قلب پیغمبر بشه یا ابلاغ به قلب پیغمبر نشه، چون در حد و حال پیغمبر مأمور به تبلیغ نیست. خب چه نفعی برای ما داره؟ ایشون میفرمایند که مرحوم آزیا فایدهش اینجاست که در صورت اول ممکن است به خاطر یه منافع و یه مصالحی خدا میخواد پیغمبر رو و حجج رو نسبت به این حکم ابلاغ کنه، ولی اون که الان موردش نیامده، ولی اون که الان وقتش نیامده، ولی همینقدر حجج بدانند که یه همچنین حکمی هست. حالا وقتش که زمان ظهور حضرت ممکنه اینطور بگن، خب بعضی گفتن دیگه مثل مرحوم آقای خویی، ممکنه بگیم که اصلا وقت این وقت